بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه فلسفه جوهی روزانه سب 8 مرداد 1403 جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما توی بحث فلسفه فلسفه عرض کردیم که یه بحث موضوع فلسفه بود که دیروز گذشت، یعنی بخواییم فهممون از این که فلسفه اساساً چه هویتی داره، چه تعریفی داره. چون تعریف شما میگید هستی شناسی عقلی، این بس پیدا کنه و وضوح پیدا کنه، شناخت ما توسعه پیدا کنه، جزئیاتش رو خودمون هستی شناسیش چجوریه، عقلیش چجوریه. گفتیم که اینجا ما یه بحث موضوع داریم، موضوع علم فلسفه، که این بحث گذشت و بحث مهمی هم بود و عرض شد دیگه. یعنی گاهی اوقات این یه مقدار فهم که دقیق بشه، فلسفه دیگه میتونه بیاد باید تو خیابون قدم بزنه، میتونید برید تو تظاهرات با هم بدوید. دیگه نمیشه فقط یه چیز انتزاعی ذهنی که باید تو کتاب خونه فقط حاصل بشه. دومین بحثی که اینجا لازمه و مهمه، اتفاقا این هم از یک جهت دیگه معنای متفاوتی به کنشگری فلسفی ما میده، بحث غایته. میدونین اصلا شما علت غایی خوندید هستن، علت غایی چه جایگاه ویژه‌ای داره؟ یکی بگه دیگه.
ویژه بودنش
اینه که در ابتدای حرکت
هم از غایت، یعنی از
حرکت واسطه، از اول تا آخر غایت هست. خیلی خوب، غایت اون واسطه. میگه که اصلا میگه که مثلا این جمله میگفتیم که علت فاعلی فاعلیت فاعل، یعنی اون علتی که اون چیزی که فاعل رو گرم میکنه که این کار رو انجام بده، غایت خودش اونجاست، اون ته حرکته. خب اولا خود این که اون اقصا نقطه همت تو کجاست، این خیلی تغییر میده، گارد تو رو تغییر میده. این که مثلا شما الان میخوای آماده بشی بری مشهد یا میخوای آماده بشی بری مثلا پارک همینجا تو سر کوچه، میخوای آماده شی بری اربعین یا میخوای آماده شی مثلا بری مثلا به پدر مادرت سر بزنی شهرستان، اصلا همین رفتنا همی معنای دیگه پیدا میکنه. یا مثلا میخوای آماده شی برای یه چیز مثلا چی مثلا چیز بدی، به جای اینکه بری مثلا اربعین بری آنتالیا مثلا، مثلا وسایلی که جمع میکنی، گاردی که داری، آمادگی که داری فراهم میکنی، لباسایی که برمیداری، آره مثلا میخوای بری اونجا دعوت به اسلام، آره دی دعوت به اسلام کنی، خونیه با میگفت خودتی اینجا بکن. خب این کاملا حتی این همین قدم اول که داری برمیداری معناش فرق میکنه. خب معناش فرق میکنه، اصلا هویتش فرق میکنه. لذا اصلا بعد غایت که فقط اونجا نیست، درست خود غایت اونجاست، ولی غایت اینجا تو نقطه صفر هم هست. اصلا نقطه صفر این چرا حرکت میکنه؟ خواهد به یه چیزی برسه. یعنی ما اصلا اونجا که دیگه اصلا عجیب غریب درست میکردن مرحله علت معلول، با روشش داره بازی میکنه، علت غایی اینجا هم هست. مال عجله ماین تهی. خب لذا غایت خیلی مهمه. غایت در سرتاسر علم حضور داره. غایت در سرتاسر علم حضور داره. همه مسئله ها دارن و همه پویش ها دارن رنگ میخوره که میخوایم این کار بکنیم دیگه. مثلا ارز کنید طرف میخواد دانش زیست شناسی، دائما این دقیقه تمام این که ببینید با چه غایتی، نه غایته الان تفکیک میکنیم. نه غایت عالم صرفا، نه غایت علم الان منظورمونه. خب بذار اینو بگیم، غایت چی؟ موضوع همینجوریه، موضوع یادتونه دیگه، اصلا موضوعی که ما مثلا منبر رفتیم براش، یه جلسه موضوع برای این که آقا اصلا این تعیین میکنه که این فلسفه شما رو از ذهنی بودن نجات میده، اصلا فهم شما از فلسفه رو متفاوت میکنه.
غایت چیزی غیر از شناخت موضوعه؟
ببینید موضوع، خب موضوع
تشخص علم،
ببین هر موضوعی مثلا فرض کن اونجا شما بهت هویج بدن یا بهت نه میوه، الان تو دسته میوه جات هستی، یا بهت آناناس بدن یا بهت مثلا آلوچه ترش بدن، نمک میزنم بهت، گوجه سبز بدن، خربوزه بدن، دیگه چی بگید؟ خیار،
خیار جون بدن مثلا.
آره اینا ابزارهای متفاوتی برای خوردنشون مطالبه میکنن. ها؟ آره چون رزقن الله یا خب مثلا فرض کنید اون سیبو بر میداری گاز میزنی، ولی پرتقال نمیتونی برداری گاز بزنی. نه اون که میگفت که رفته بود یه جا تبلیغ، میگفت که اینا اصلا دارن احکام شرعی تو ازدواج اینا رعایت نمیکنن، رفت تو چیز گفت آقا ببین ایا الناس طبق شریعت اسلام آقا عمه رو نمیشه گرفت. گفت و ما کردیم شد گرفت. فکر مثلا نمیشه گرفت یعنی مانع نفس الامر تکوینی وجود داره، نمیشه که مثلا فرض کنید آره خب مثلا یه چیزی بگی نمیده سف بگی که نشه گازش داد.
نارگیل
نارگیل نارگیل نه مثلا داشتید تو مثال تو نقش خودتون فرو نرید. داشتیم گفتیم که موضوع قطعا ابزار غایات و متناسب با خودشو طلب میکنه. خب شما میگه من میخوام هستی شناسی، یا ببین هستی شناسی یا مثلا شما ابزار عقل باید داشته باشی تا بتونی بفهمیش، یا کشف و شهود باشی بری بفهم ببینیش، بری محضرش، خب از محضرش استفاده کنی. یا هم باید مثلا یه عقل قدسی قبول داشته باشی بیاد بهت بگه اینجوریه، خب دیگه راهی نداری دیگه. میگه نه من میخوام برم این هستیه رو لمس کنم. میگه بابا اون دختره، این هستی یه چیز دیگه است، این خداست. خب اشتباهی میگیره، اشتباه مورده، اشتباهی تطبیق داده، هم لمس کردنه نیست که آخه. خب داشتن حس میگرد، خب از همه اینا در میاد. مثلا میگه که هکتاست، آره میگه با این روش نمیشه. میگه میخوام برم بالای این ساختمون. میگه اون نردبون میخواد دیگه. لذا بله هر موضوعی روش و غایت متناسب خودش رو میطلبه، ولی غایت هم میاد به کل این کنشگری دانششون رنگ میزنه. این که مثلا این به چه سمتی داره میخواد بره، به چه نقطه هدفی میخواد برسه. ببین لذا اگه بخوایم دقیق تر بگیم، بعد بگیم اینجا غرض بعضی موقع به معنای غایت، بعضی موقع به معنای کارکرد و فایده است. مثلا شما میگید این چه غرضی داری از این کار، منظور اینه که چقدر به چه دردی میخوره، مثلا فلسفه ورزی به چه دردی میخوره، چه کارکردی داره، چه فایده ای داره. یا نه میگی غایت این فلسفه، تو غایت هم باز میگیم یا غایت علم یا غایت عالمه. ما الان غایت علم مد نظرمونه، گفتیم غایت عالم اصلا مثلا اون بس فلسفه اسلامی که میگونیم، میگیم غایت عالم که مثلا طرف برای پول در آوردن، برای میخواد کلیه که بخوابونه، میخواد توجهی که جلب کنه، مثلا هرچی میان اینجا ما به محصولش نمی کنیم. اگه محصول خروجیش خروجی فلسفی بود، یعنی یه بحث دستشناسانه با روش عقلی بکنه، شاید مختلف عقلی بود، ممکنه شما بگی اینجا مغالطه کرده، اشتباهه، ولی نمیتونی بگی که این کلا این کار، این که کار عقلی نیست، اصلا این نیتش این پولی. الان تو اگه هیئت علمی نباشی این مقاله رو میدادی؟ میگی نه من اگه هیئت علمی نبودم میرفتم مثلا اسنپ‌گار میکردم، شرکت میزدم، دلال میشدم، هرچی. اگه اونجا که دیگه این مقاله رو نمینوشتم، اونجا این مقاله رو نمینوشتم، میگه خب ارزشی نداره اصلا مقاله، تا تو نشریه ما پذیرش نمی کنیم. هیچکی هیچ نشریه اینجوری نمیگه، میگه مقاله داده بررسی میکنه، داور میبینه میگه. ولی مثلا برای نشریه، مثلا نشریه مثلا عقل و معرفت دینی، مثلا یک مقاله در مورد زیست شناسی بفرستی، نه حتما اش تو فرستادی دیگه، یعنی اون مگه اینکه عقلت شک باشه توش. لذا غایت عالم که چیز نیست، معلوم از اون غایت علمه، این که علم این پویش علمی میخواد به چه هدف و چه غایتی باشه. بله ما مثلا لعجلهی این کنش، حالا میتونه دوتاش رو تر، ما لعجلهی یعنی این که این کنش علمی، این پویش علمی برای چیست، نه اینکه من، چون پویش اون لعجله و ماینتهی بعضی موقع روی چی بود؟ روی این بود که اون فاعل فاعل طبیعی باشه یا فاعل علمی باشه. دانش رو چون این فاعل علمی داره، دانش رو پدید میاره، لذا لعجل معنا داره. هر مسئلهی برای رسیدن به این غایته، هر مسئله در علم برای رسیدن به غایته، غایت علمه. اصلا نه من اصلا مسئله تعریف این مسئله، پاسخ به این مسئله همش برای اینه که شما یه غایتی تعریف کردید، اون غایت برسید. اصلا هویت علم به این غایت است. اصلا تو تعریف شما باید غیر از اینکه موضوع رو میگی غایت هم بگی تا طرف معلوم بشه که با چه پدیده‌ای مواجهه. همونجوری که موضوع هویت سازه یک عنصر هویت سازشه، غایتش هم یک عنصر هویت سازشه. ولی هر موضوعی غایت متناسب با خودش رو هم میطلبه. خب لذا با اون موضوع
غایت علم فایده علم رو مشخص میکنه.
ببین قطعا اینجوریه، یعنی موضوع الان بگیم خب معلوم میشه، یعنی میگه این موضوع برای این غایت رو میطلبد و این موضوع که این غایت رو میطلبد این فواید رو میرسونه، این کارکردا رو داره. خب توی غایت ما با اون موضوعی که گفتیم غایت چی میشه؟ حالا میگیم هستی شناسی عقلی، دقیق ترش که این برای مثلا بچه های آشنایی با فلسفه است. ما میگفتیم چی؟ میگفتیم که آره دیگه همین
موجود.
نه میگیم که
شناخت موجود دیگه.
آره ما میخواییم موجود به ما و موجود رو، احکام موجود به ما و موجود رو
وجود
با روش عقلی بشناسیم. این موضوعه دقیقا. میگم که این برایش چی میشه؟
خود
لغای میگه هستی شناسی عقلی یا شناخت انها وجود برای
واقع
آنگونه کرد. این مثلا الان این چیزی که به عنوان غایت فلسفه شما میگید که میخواید احکام واقعی دستیابی به احکام واقعی موجود به ما هو موجود یا دستیابی به احکام واقعی انحاء وجودات. میگه چیه این؟ به عنوان غایت فلسفه گفته میشه. خودم مثل اون موضوع میگید که هر جایی که شما دارید این کنشگری عقلی میکنید برای شناخت هستی، دغدغه حقیقت رو دارید. غایت اینه که من میخوام به حقیقت برسم. به بیان دیگه رسیدن به حقیقت، حق جویی. حق گرایی. اونی که مهمه میگه ببین الان نحن و ابنا دلیل، میگه ببین من الان دنبال اینم که ببینم این چه نحو وجودیه و این نحو وجود چه لوازمی داره، من میخوام نحوه تقرر اینو بشناسم. با من فیلسوف میگه چرا میخوای این کارو بکنی؟ میگه من میخوام ببینم عالم، حقیقت عالم چجوریه، واقعا الان چه خبره، توی عوالم دیگه چه خبره، رابطه اونا با ما چیه، خود اونا چجوری هن؟ خب من چجوری باید حرکت بکنم اگه قرار منو به زور دارم میبرم، خودم اگه با پای خودم بخوام برم چجوری حرکت بکنم؟ خب بذار فیلسوف یه سوء استفاده حلقه اندیشه کلامی ازش بکنه. فیلسوف خدمت شما هستیم الان. فیلسوف آزاداندیشه، چون فیلسوف دنبال حقه. این آزاد اندیشه همونجوری که ما آزادی رو میگیم که آزادی مقید به حقیقته، آزادی بی قید به حقیقت
در بند یه چیز دیگه بودن،
آزادی که انسانی که میخواد آزاد باشه رو شما تعریف کرده، یک انسان محدود به غرایز و شهوات، اون حتما چون میخواد، تو میخواد انسان آزاد باشه. انسان یعنی کی که میخواد آزاد باشه؟ بعد میخواد به کجا برسی؟ فهمت از سعادت چیه؟ اصلا این همه آزادی معنا آزادی مثلا آزادی یعنی بریم، مثلا آزادی یعنی بریم، نه آزادی فقط مقید به آزادی است، شعار مفت. خب آزادی موقع من تا زمانی که تو تبر ندنی تو ساق پام شیره جون تو رو استفاده میکنه، طرف اینجوری میشه دیگه آزادی من حرف آزادی. تو اصلا انسان رو چی میدونی که میگی انسان میخواد آزاد باشه دیگه؟ بعد آزاد باشی که چی؟ مثلا میگه آزاد باشیم که بخوریم تا خفه شیم،
خودش در بند
شما آزادی. آزادی مقید به حقیقت، این آزادی، این آزاد اندیشه همینجوریه. یعنی فیلسوف چون حق گراست، الان ما تو اندیشه ایم دیگه، خود آزادی مطلق مقید به حقیقت، آزادی بیان، آزادی عمل، آزادی همینا مقید به حقیقت دیگه. میگه من میخوام الان بزنم تو گوش تو، من بعدش آزادم میزنم تو گوش تو.
تشخیص این حقایق چیه؟
تشخیصش با عقله.
عقل من ممکنه با عقل بنده خدای دیگه حقیقت رو یه دیگه تصور کنه.
خب خب میتونیم میتونیم
اگر من با آموزهای اسلام حقیقت یه چیزی میبینم، ممکنه تو با آموزهای یهود حقیقت یه چیز دیگه بدونه.
خب ما چون انسانیم و همه عقل دارن، امکان ارتباط داریم، امکان حرف زدن با هم داریم.
ما اینجوری نرفتیم جلو بریم تو دین چی ما داریم، ما همون اول که شروع کردیم اینجوری که ما نمیخوایم جلو.
ببین الان میریم جلوتر یه مقداری تعین پیدا میکنه بحثای دیگه. حالا این سوالا میخوره به این که بالاخره ببینید شما بهش، ما میگیم عقل واقعا اینجوری هست. یعنی شما میتونید از یه جاهای مشترکی شروع کنید با هم دیگه گفتگو کردن. تعالوا الی کلمت سبا. حالا کلمت سبا با یهود سر توحیده، میتونی باش بحث کنی سر توحید. خب اگه فهمش از توحید فرق کنه، ممکنه اون فهم توحید یهودیش فرق کنه.
ولی کجاست؟
ببین حقیقت عقل ورزی آزاد برای رسیدن به حقیقت. الان من نمیدونم، مثلا میگه پشت اون در چیه، میگه نمیدونم، پا میشم میرم ببینم چیه. رفتم یه دسته گل ممکنه باشه، یه دونه دینامیت باشه منفجر کنه فرست هوا من.
تشخیصی که پشت در یه چیزیه، این پیش ذهن منه، این ذهن من الان عقل من تشخیص بده که یه حقیقتی هست که من باشم برم دنبالش.
خب اگر ما اونا که میشد بحثای نفع، ما میتونیم بحث کنیم با سوفسطی، میتونیم بحث کنیم چون اونم عقل داره، آخرش میتونیم بزنیم تو گوشش دیگه، آخرش ها واقعا میزدیم دیگه، میگه که مثلا من نیستم، بیرون از منم نیست، منم نمیتونم به بیرون هیچ فهمی داده شد. بعد برش نشون میدی که ببین الان تو مثلا الان تشنت گشنته فرق میکنه، کار رو متفاوتی میکنی، الان میتونی بری اون اتاق، میتونی بری اتاق دیگه. اگه دیدی دیگه واقعا داره مکابره میکنه، اگه زد میزنی میگه چرا زدی، میزنی میگه که فرق نمیکنه دیگه، مثلا من نیستم، مثلا میگه که امکان دیالوگ داری. خب اگه تونستی از سفسطه عبور کنی، بعد چه امکان گفتگو داری؟ فلسفه اتفاقی که کارکرده که میرسیم همین عقل عمومیه، همین عمومیته که داره. ولی یه نکته‌ای که باید جلوتر بگیم اینه که عقل به خودش تعین میده، خود عقل تعین میده با چی؟ با پذیرش. مثلا من میپذیرم که خدایی هست، خب دیگه اصلا کلا عقل من یه رنگی خورد دیگه، میگه که نه تو نباید بپذیری. میگم خب بالاخره اصلا میپذیرم که خودم هستم، میپذیرم که خب اگه یا باید عقلو کلا بگی که هیچ کاری نکن، یا اگه عقل کار کنه خب میگه یه نتایجی میرسه دیگه. میگه اگر کل اعظم از جزء است و اگر فلان فلان است چی کذا، خب بعد اگر این کذا و کذای دیگه همینجوری کذا کذا. ها میره پشت سر هم میاد، بعد این عقل یعنی اون عقل رفته میگه که اصلا ببین ما داریم در مورد خود ماورا این عالم حرف میزنیم، این عالم پیچیده است. عقل که من الان که اینجا در قفسی در بدنم ساختن گرفتارم، به اون پیچیدگی دسترسی ندارم، یکی رو من ثابت کردم به اسم دین و اون دسترسی داره، میاد میگه. ولی من که نمیگم، من عقلم میدونم اون داره باقی رو میگه، توضیح هم دادیم بازتون که فلسفه اسلام میدونم داره باقی رو میگه و عملم میکنم بهش. اگه واقع اگه اون هستش بایدی رو اقتضا بکنه که هر هستی بایدی رو اقتضا میکنه، ولی این اصلا فلسفه نیست هنوز. من اگه تونستم میدونم اون داره 100% میگه اصلا تو که احمد چه اینجوری داری نمایه تقلب داری، میگه آره اصلا تقلب از وای که هیچی، من خودم رفتم دیدم. تو چی میگی؟ من خودم دیدم که نمیتونی بگی تو یقین نداری، تو تازه داری کورمال کورمال مثلا یه چیزی رو یا کبرا خانومی صغرا خانومی رو ببینی نامز خانوم من هر بدبختی. ولی من رفتم دیدمش، رفتم خودمون. نه چون اگر وحی حقیقت عالم رو میگه مقیده بهشه، نه اینکه مثلا من چشام میبندم دیگه، مثلا میگه اگه قرآن حفظ کرده، حافظ کی حافظ داریم، سعدی حافظ چیزی نداره، مثلا این رو که حفظیم دیگه، میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، میگه بابا یه ابل اینجا وایساده شاید باز کن ببین، نه میگه اینجوری میخونه، داره میگه ببین، بعد ابل هم وایساده. خب این که میفرمایید چی بود، چی فهمیده بودید؟ آقا آشیه نری وحیو چون داره حقیقتو میگه، خب میگه ببین منم دیدم، میگه که میگه من 100% واقع رو میگم، میگم دست در نکنه تقلب خوبی رسوندی چون قبولت دارم ها، ولی من اگه من ایمانی بهش رسیدم ها، ولی برهانی به این نرسیدم هنوز. نه فکر که تو میگی لذا اصلا تو فلسفه نیومده هنوز، فلسفی نیست هنوز، ولی دینی هست. من رفتم دیدم، مثلا صدرا میگه من رفتم اتحاد عالم معلومه شهود کردم، بعد اون که میگه از که هرک اومده هرم ازت مسئول برای چی اومده، میگه من رفتم مثلا مردم به چه چیزایی متوسل میشن، رفتم اونجا متوسل شدم زجه زاری که این حد وسط این قرآن من ثابت کنم به من بدید، و دادنم و ثابت کرد. خب دیده اصلا خودش میگه من دیدم. آره ولی تا زمانی هم که اون حد وسط رو نتونسته بیاره و فلسفیش نکرد، شما میگفتم نمیفهمیدی، میگفتی که نمیدونم، مثلا میگه حرکت جوهریه، مثلا میگه که خب میگه آقا حرکت جوهریه آقای بو علی، همجوری این ماست عجل کمالا با استاده نگاه میکنه، میگه که من با شما استاد، میگه که خب مگه حرکت جوهر نیست، من رفتم دیگه، برو همونی که پرسیدی جواب تو بگیر، نمیتونه ندیده، ولی این رفته میگه من رفتم دیدم، آقا من دیدم جوهر داره میره، یه جوهری دیدم داره راه میره تو خیابون، ولی تا زمانی که نیاد استدلال نره فلسفه نمیشه دیگه. حالا اینا یه حرف باید ببینیم که تو اون جغرافیایی گفتیم شهود به مثابه روش خاص چی میشه، این یکی از بحثایی که تو بحث روشی بود. پس اینجا چی میگه؟ میگه آقا ببین شما اصلا فیلسوف و حق، فیلسوف میگه من اصلا هر جا حق دیدم تسلیمم، اصلا من دارم این کارو میکنم که بفهمم چه خبر این عالم. خب مثلا میگن غایت فلسفه تشبه به باریه، چی میشه این؟ اینا هم شنیدین دیگه، چرا غایت فلسفه همین توضیح بدیم؟ یکی توضیحش بده،
حق میشه باری هم حقه؟
نه اون که غایت عرفانه که میری فنا میرسی، نه غایت فلسفه تشبه، نه گفته میری فنا به باری،
یکی از اوصاف باری تعالی حقه، بعد ما شد دنبال حقیم شبیه میشه باری تعالی.
این آخری فرود خوب اومدی ولی شما بگو.
راست به سمت عقل‌گرایی که میری خودت به حقیقت از حقیقت بالا میره و حالا اونجوری میشه اتحاد معلومی میشه گفت، یعنی خودت هم جزئی از حقیقت
میشه. شما بگو آقادی.
بالی واقع رو عمومه که هست میداند، ما هم با فلسفه دنبالیم که واقع رو عمومه که هست بدونیم.
به این کتاب رو نمیخونید؟ پیش مطالعه نمی کنید؟ ببینید برای عادی بیمزه است.
باش خواب
باره با اصلا سری کلاس خود کلاس بدایه اینقدر نشاط نداره تو قیافش.
بده کتاب بکنم
کتاب مختصر
آجا بخونیم آجا شما نگفتیم بخونیم
نه نگفتم بخونید
بعد تمام شد
تمام کنید مشکل نداره. میگه این تشبه به باری به خاطر اینه که حقایق را، یعنی باری حقایق را آنگونه که هست می داند. نه نقش استاد شما اصلا این چیزا رو خیلیت راحت، مثلا شما برو موضوع فلسفه بخونی مثلا با جلسه دیروز میتونی بگی این نیاز ما از جلسه برطرف کرد.
تشبه هم برای این که فقط از حیث دانسته
من شهر نزد
آه.
ما گفتم اگه امر تمام میکنه
نه نه
سخن های آبدینی بود گفت کلاس بود
نه امر نمیفرمایید. یه چیز دیگه هم گفتن یه چیزی گفتن گفتن مثلا فیلسوف میشه میشه عالما عقلی مزاحیا للعالم العینی. میگیم فلسفه برای چی میخونی؟ میگه میخوام یه عالم عقلی بشم شبیه به عالم عینی. این چی میگه؟ نه هم شنیدین دیگه. میگه خدا من دنبالم که عالم رو آن گونه که هست، یعنی حقیقت عالم رو بدانم. خدا عالم آن گونه که هست براش منکشفه، پس من اگر اینجوری بش هر چی که من بیشتر بدونم بیشتر شبیه به خدا. نه میگه حقایق را میداند، من میخوام شبیه به اون بشم بدانم دیگه. نه خب توضیح نمیفهمه، بهش توضیح بده که مثلا منظورم اینه. میگه آه
من فکر می‌کنم
اون طرف نمیدونست. این چند بار گفت میگفت اصطلاحات طلبگی نه من تو جواب تعبیر بگیره، مثلا دید خواست بگه شما مثلا خدا شکرم اهل معنویتی تو آخرت دارید هم دنیا رو دارید اینا، گفت خدا شما الحمدلله خسر دنیا و الاخره است. ها آره مثلا گفت یا مثلا گفت قدس است رو یعنی چی؟ گفت یعنی مده پرسید دو همون دمش گرم خودمونه. گفت چه اینقدر سخت میگن؟ حالا این هم بهش توضیح بده که آقا میگه تشبه به باری نمیخواد بگه اون لیسه کم از لیشه، نمیگه مثل اون بشم. بابا میگه که اون علم داره همه عالم میدونه، هر کی هر کی بیشتر بدونه بیشتر شبیه شده. شما چه احساسی میکنید؟
فکر میکنم این تشبه به باری رو که گفتم این فیلسوف رو فیلسوفی که ما الان داریم میگیم این نیست. مثلا از دیدگاه شیخ اشراقی و من خود میگن که فیلسوف کسیه که توانایی خلق مکرر داشته باشه دیگه. اینجاست که تشبه و باری دیده میشه. این تشبه و باری رو که
خب اون که بدن نداره که تواشه خلق بدن، ملکه خلق بدن داشت. میگه هر که ملکه خلق بدن نداره فیلسوف نیست. این اصلا واقعا تصور دارن اینکه فیلسوفی
شیخ اشراقی میگه دیگه یه مکرر باید بتونه ملکه داشته باشه. اگر این فیلسوف تشبه باری پیدا
کنه، یعنی باری مثلا خلق ملکه خلق بدن داره.
نه ما تو عرفان نمیخوایم داخلش بگیم شهود میکنه، نمیخوایم بگیم. یعنی فیلسوف این جزء لوازم فیلسوفه، این گونه دیدن حقیقت تشبه باری پیدا می‌کنه.
اینکه این فیلسوف غیر از این بحثای بحثی میگه حقایق عالم رو آنگونه که هست بداند، میگه بخشی از دانستنش به علم حضوریه، برای باید ببیند اونم جا. یعنی این معنایی گفتیم تا به این که به شکل حصولی بداند یا به شکل حضوری بداند در طور داره دیگه، دانستن دیگه، دانستن این که برود و محقق بشود اون دیگه فیلسوف نیست دیگه، اون دیگه مثلا شعارف تازه اون نمیشه علم عرفان، اما نه تازه علم عرفان عملی هم نه، خوده این یکی چی میگه؟
سیرورت الانسان.
آره تو اون قصه نمیشه سیرورت الانسان. حالا من
این آیت فلسفه
هست، میگه فلسفه؟
تعریف فلسفه هست.
آره تو تعریف داره یه غایتی میگه، میگه اینجوری میشی فلسفه ورزی که بکنی میشی مثلا جهانی بنشسته در گوشه ای، مثلا اینجوری همون هست بابا، همون حرف های بالایی اینجا دارم با ادبیات های فارسی سخت و عربی سخت. علم فلسفه نه مثلا این تنوع عبارات گفتم، اصل حرف اینه دیگه، اصل حرف اینه. خب این که گفتم فلسفه برای تشبه باری، میگه همونی که اونجاست، فلسفه برای این است که شما میگه چرا جهان بنشسته در گوشه ای شدی، چرا مزاحی عالم عینی شدی، میگه عالم عینی رو اگه بخوام اینجوری با این قایت بگیم میشه معنای دیگه هم کرد دیگه، مثلا میگیم که اینو بعد مثلا میگه اون فیلسوف اشتراقی که میره از جنس اون حقایق میشه، اتحاد پیدا میکنه با اونا، اونم دانستنه، اونم به حق رسیدنه. ما که نگفتیم به حق رسیدن به نحوه فقط حق وصولی بدونی دیگه، این همه اون کششی که حقیقت داره، علم الیقین نه این الیقین حق اینا داره، اینا همش هست دیگه، جا میشه توش. بذار اینجا میگه چی؟ میگه که شما همین که این عالم رو آنگونه که هست میدانی، نمیگه شدی یه عالم عینی، میگه عالم عقلی شدی، یه عالم عقلی، چون الان شما همه رو همه عالم رو اونجوری که هست میدونی، پس شما انگار عقل عالم پیش تو هست. یا مثلا تو اون مبنایی که میگفتیم عقل بالمستفاد میره متحد میشه با عقل فعال فیلسوف، اونا رو میگیر. یعنی این کششه، کشش این که این حق گرایی رسیدن به حق از علم حصولی و اینا هست تا برسه به اون اتحادهای، چون شما بیاتون دیگه علم کلی هم همین علوم کلی که ما بخونه هم با یه نحوه اتحاد داره. صدرا میگفت تقشیر پوست کندن نیست که بگیری پوستش رو بکنی کلی بشه، نه کلی ارتحاله، یادتونه کلی شما میبینید اون حقایق رو میبینی، و یعنی اصلا کلی که مفهوم کلی چوری شکل میگیره، میگه اصلا تا داری اون لایه عقلی رو داری با اون ارتباط داری. حالا صدرا میگه از دور میبینی، در هوای مغبر میبینی، میشه کلی و یعنی جزئیه، میگه اصلا تو حضوری رو داری، اصلا اونی که میگه علم حضوری به حصولی بر حصولی به حضوری برمیگرده، البته این بحث کردیم که مثلا به این شکل آیا میشه قبول کرد یا نه، و اینها بحث شده توی خود مرحله 11 بحث میشه. ولی نه میگیم این پویش فل... ببین این پویش، چون ما با یه پدیده انسانی مواجه هستیم، یه انسانی میخواد این پویش انجام بده، خب آره آره، ولی اصلا میگیم عالم غایتت این باشه، غایتت چیزای دیگه نباشه، خب ولی میگیم میتونه بعضی موقع طرف به غایت دیگری کار فلسفی بکند و این کار فلسفی باشد و به واقعی هم برسد، ولی اون نیت عالم چیز دیگه است.
نه دیگه، اگه غایت اونطوری که اول گفتیم تصویر کنیم وقتی غایتش دیگه باشه اصلا این نمیرسه.
چرا نه، غایت مثلا میگیم من میخوام کار عقلی کنم، خب برای این که مثلا ما به این دوستان گفتیم بابا این مسابقه چیه؟ المپیاد بدایه رو شرکت کنید. یه میگن که بابا مثلا ما اصلا شأن و عجل غایت پول مثلا. میگن بابا نمیخواستم ببینم کلا من بعد برین امتیازتون رو بیاریم ببینم یه همه فلسفه گفتیم امسال چی شد. خب میگه من یکی دیگه اومده ثبت نام کرده. مثلا بعضی از اینا دیدیم مثلا طرف به یکی بود خاطر علاوه تعریف میکرد میگفت من یه بخش خوبی از پول در آوردن از مسابقات کتابخانیه. با خانوم هم میشینیم کتابای میخونیم چون اصلا اینا کتابای ساده میذارن برای اون مردم میخونیم خفن میریم همه جایزه رو ما میبریم. خب اون به اون غایت داره میخونه. ولی آیا مثلا فرض کنید اون کتاب مثلا ابراهیم هادی گذاشتن برای خوندن، اون داشت میخونده متأثر نشده کلی مثلا عشق و اینا هم نریخته؟ تأثر شده دیگه اون کتاب. یعنی حالا اینشو گفتم مثلا از خودم مثلا تفکیک بگم، یعنی تو غایت میگه من برای اینکه پول بهم بدن رفتم اینجا و رفتم اون استاد میگه که مثلا رفتی مصاحبه بگیره میگه این تستو همش غلطه، شما 100 امتیاز گرفتی ولی هیچ امتیاز نگرفتی چون دنبال پول بودی. میگه تو خواستی من اینجا بفهمم که این صحیحه یا نه، دیگه منم فهمیدم، معلوم شد که میفهمم فلسفه. میتونه تطبیق نداشته باشه ولی خب بهترش اینه تطبیق داشته باشه. برای همین غایته این کارو کن، برای رسیدن به غایت، برای رسیدن به حقیقت پویش فلسفی بکن. خب چرا صد که این حتما دوچاره، یعنی اون که شما میگید حتما خود همین انحراف ایجاد میکنه. این طرف به غایت چیز میبینی خود این مانع فهم ایجاد میکنه، یه جایی دقت های فهمی اینا رو نمیتونه بفهم. این از این یه بحث بس داشتیم، این بحث غایت، یعنی بحث غایت اینجا چی بود؟ غایت علم فلسفه، غایت علم فلسفه. یه بحث دیگه داریم اینه که بحث کارکرد هاست. حالا این پویش دانشی این به چه دردی میخوره؟ میگه به درد رسیدن به واقع و حقیقت ما. میگیم خیلی ممنون عالی، دو امتیاز. اینجوریه دیگه. خب یعنی کارکرد اصلی همون غایته، مگه کم چیزیه؟ خب اصلا شما اصلا خلق شدی که اصلا وجود ما اصلا بحث فلسفی دیگه اولش قبلش نیستیم، تو اصلا وجود علمی هستی. تو بس علم عالم معلوم داد اینجوری گفتیم، گفتیم تو نحوه وجودت نحوه وجود علمیه، بس اصلا حرکت جوهریت با چی جوهرت حرکت میکنه؟ ما چجوری جوهرمون جا به جا میشه؟ با علم. خوراکت علمه برای حرکت جوهری. هر کی عالمتر این حرکت جوهریت بیشتر. مثلا این دو تا آدم نشستن اینجا به لحاظ سن زمینشون هر تا 30 سالشونه، به لحاظ سن مثلا حرکت جوهریشون اون 300 سالشه، این
خوبه
مثلا. آره خب این میگه که لذا اولین کار کرد همین خود غایت، خود غایت علم، یعنی رسیدن به واقع. سر ولی اینجا الان نمیخوایم، میخوایم بگیم که خب این رسیدن به واقع چه فایده هایی داره. اینجوری توضیح میدین تمدن سازی فلسفه به چه درد تمدن سازی میخوره، چجوری کمک میکنه به تمدن سازی؟ یعنی چی؟ همینی توضیح میدی؟
این تمدنی که ما میخواییم بسازیم سخت‌افزارش همین چی بشیم به صنعت رو بگیریم. این صنعتی که ما میخواییم بسازیم مثل شو میداریم تمدن با چه جهان دینی و نگاه به واقعی ما رسیدن به حقیقتی میخواییم این رو بسازیم.
خب
جهان دینی چیزی که کلی جهان دینی ما حالا بگیریم مادی باشه یا در مقابلش الهی باشه دیگه، طبیعتا نوع تعامل ما با خلقت بسیار متفاوت خواهد، تصرفات ما متفاوت خواهد.
اینجا دومین کارکرد رو جناب استاد تو صفحه 131 این کتاب مختصات فرمودن که کارکرد مهم و سرنوشت‌ساز دیگر فلسفه دیگر چون اولی و چیزیه فرمودن که امروز از هر زمان دیگری روشن‌تر است نقش آن در شکل‌گیری تمدن است. تمدن محصول تمام پشت صحنه تو کارکرده و فایده های فلسفه 20 صفحه برو جلو شاید اون وجودی باشه.
غرض فلسفی اولا
آره همینه غرض بعد از غرض میرسی به کارکرده دیگه چند صفحه بری جلو غرض رو گفتیم دیگه الان رفتیم تو کارکرده دیگه نمیدونم من الان میخوام اینا رو تطبیق بدم. بله تمدن محصول تمام پشت صحنه های انسانی است که در تمام لایه‌های زندگی مدنی انسان خود را می‌گسترد. یکی از پشتوانه‌های مهم و بی‌جایگزین تمدن فلسفه است. چرا؟ چون تمدن بدون اندیشه‌های پشتیبان شکل نمی‌گیرد. پس انگار حرف اصلی این چی شد؟ تأمین اندیشه‌های پشتیبان تمدن سازی. ببینید شما اساسا تمدن متفاوت رو انسان متفاوت می سازد. تمدن یه پدیده انسانیه. شما میخواید اون بحثای فهمای جان بینید بر اساسشون یک سری آرمان‌های که مکتب تو رو تشکیل میدن یعنی اون هستا اون جهان بینید یه سری لوازم بایدی داره که آرمان‌های تو رو تشکیل میده و این آرمان‌ها اگر بتونه بیاد چیکار کنه بیاد نرم افزار حیات انسانی رو هم اینا براش تولید کنه مثلا بگه که انسان اگر این است و نیازش این است اینجور ابزارا نه اینجور دخل تصرف در طبیعت نه اینجور دخل تصرف اینجور خونش باید اینجوری باشه قانون جامعهش باید اینجوری باشه باید رابط اجتماعیشون اینجوری باشه باید وسیله نقلیهش اینجوری باشه باید رابط اقتصادی و مالیش اینجوری باشه باید همه اینا رو که تبدیل کردی یعنی ناشی از یک فهم متفاوت از انسان میای یه تمدن دیگه میسازی لذا این اندیشه پشتیبان میگه اساساً انسان کیست؟ جایگاهش تو این عالم کجاست؟ خدای این عالم رابطهش با این انسان چیست؟ اصلا انسان را برای چه آفریده است؟ این نگاه ها اصلا کلن برای تمدنی دیگر انسانی دیگر باید خلق بشه و اینجوری شد مثلا شما تمدن غرب مثلا یه انسان انسان تصمیم گرفت که از تو حلقوم طبیعت باید هر چی که لازم دارم به زور بکشم بیرون. و تصرفات من مثلا این ارزش‌ها بهش حاکمه ارزش‌های الهی خدای اونجوری اینجوری هم نیست و اومده شده این اومده ابزار متناسب همه چیز رو ساخته متناسب باختش لذا یکی از کارکردها اینه مثلا به عبارت دیگه میتونیم بگیم که تمدن خروجی عقلانیت تمدن ساز است چون چه اون عقلانیت متفاوت انسان و جامعه متفاوت میسازه دوستان اینجوری نیست مثلا میگم مثلا هر کی که مثلا میتونه بیل بسازه مثلا نقش موثرتری در تمدن سازی داره ابزار میگه میگه که کی گفته بهت اینجوری بسازی عمو جون اونه که بابا جون اونه اون تاثیرگذارتره کی سفره رو پهن کرد کی گفته سعادت کجاست میگه خب دین هم هست میگه دین هم هست ولی دین ما نگفتیم که دین موقعی که فلسفه است از دین بی‌نیازی موقعی که دین است از فلسفه بی‌نیازی نه شما یک کنش حرکت ادراکی با عقلت داری؟ اتفاقا همونجا مفصل ما خوندیم قبلا دیگه که اصلا عقل، اصلا دین برای توسعه خودش، برای بست خودش، برای عمق فهم عمق‌های خودش اینا نیاز داره، برای دفاع از تمامیت ارضی خودش همه اینا به عقل نیاز داره. اون روایت یادتونه مثلا میخوندیم توی که اما حضرت از حضرت میپرسه که آقا حضرت موسی سحر آورده، مثلا حضرت با سحر مقابله کرده، جنس معجزش سحری بوده، اون جنس معجزش طبی بوده، پیامبر جنس معجزش خود به کتاب بوده، کلام بوده. بعد حضرت توضیح میده، میگه که این قالب عصرشون هرچی بود اینجوری بودن. بعد میگه که الان چی؟ میگه الان عقل، عقل الان باش ثواب و خطا رو با عقل میتونی بشناسی. امام رضا ابن سکیته که ازش سکی ازش میپرسه. این یه کار کرد دیگه. خب این میخواید به واقع برسید دیگه. چی؟ نه خب فلسفه هم ببین، دانش که حصولیه دیگه، دانش همه هر دانش و عرفان عملی هم حصولیه. خب دانش بشه ها آره، میگه که من اون سعادت رو دارم من تعریف میکنم. میگه دین داره تعریفش میکنه. میگه اصلا به من وقتی اومدیم گفتیم فلسفه اسلامی دیگه با هم دوستیم، با هم داریم میریم. چرا با هم داریم میریم؟
چون به هر حال واقعیت‌ها یه فرق داشته باشه دیگه، اینا واقعیت‌ها یکی باشه
تعریف. نه همون دین میگه آقا برای شکل‌گیری یک تمدن باید فکر کنید. میگه آقا من اندیشه توحیدی گفتم یادتونه، ولی اندیشه اجتماعی هم لازمه. خب من انسانید، شما انسان یک وجود فهمنده و اراده کننده است. خب لذا من اصلا بهت گفت، اصلا من بهت گفت گفتم برو ببین، برو بخون، برو تجربه کن، بعد میری انجام میدی میای متفاوت. برو مثلا شما الان به یه مسئله یه جور زیست دینی میکنید یه پاسخ میرسید، ممکن اگه زیست دینیتون تو شاید دیگه باشه یه پاسخ دیگه خلق بکنید اساسا برام. لذا این تفکیک اینجوری نیست که مثلا دین میگه سعادت، این فلسفه هم که همونو میگه. آره همونو میگه، ولی
مثلا عرفان،
عرفان هم شما عرفان هم یه عقلانیتی برای چیز میاره دیگه، عرفان هم یه عقلانیت متفاوتی داره برای آیا میتونید عرفان عقلانیتش بیاد پشت یه تمدن؟ آره. آیا متفاوته با فلسفه یا فلسفه صدرا؟ فلسفه صدرا خیلی رفته دوست شده با عرفانم. حالا یه دعوایی که بعدا فلسفه شما فلسفه عرفان که میخوای عرفان نظری بخونید یه دعوایی دارید، اینه که میشه بگید دقیقا با فلسفه صدرا جوهرش چه فرقی میکنه؟ چون اونجا که صدرا، حالا ما الان اینجا داریم اینجوری میخونیم، ما صدرا رو مثلا تشکیک خاصیشو میخونیم. خب صدرا که تو تشخیص تشکیک خاصی متوقف نشده دیش، صدرا بعد از شخصیت رو برهانی استفاده کرد، اثبات کرده، آخرش گفته آقا رجعت الیه لتشان، دیگه الیت نداریم، تشعون داریم. یعنی فلسفه صدرا رو با اوجهاش فرقش با عرفان چی میشه؟ خب یکی دیگه که اینجا فرمودن خیلی هم جالبه، میگن معنا بخشی به زندگی. میگه به انسان سوالات بنیادینی داره، میگه اصلا از کجا اومدم، بحث چه بود، به کجا میروم، کلا این عالم رابطه من با این عالم چیه، چه قواعدی برای حرکت و زیست انسانی. بهت میگفتیم قانون علیت فطریه. مثلا شما مثلا واقعا مثلا میگی که الان دستم اینجا آوردم پایین، یو این دستم نپره کلن کنده بشه. یعنی اگر علیت قاقر انسان نمیتونید تکون بخوری، اصلا قلب انسان وای میسه. مثلا میپیچم این بر نکنه اون بر بپیچه، یا مثلا زدم تو دنده منفجر نشه. لذا میگه اصلا این سوالای بنیادین رو ایناست که معنای زندگی، معنای حیات انسان رو تعریف میکنه و تعیین میکنه. بقیهش ما چون من یه قرار ساعت اداری دارم با یه کسی هی زنگ میزنه، دیگه گفتم از صبح تا ظهر من نمیتونم تا 12 به بعد این یه روبو به خاطر اینکه به اون جا نه اونا برای کارهای اداری مداری نبوده، اونا برای چیزای دیگه استفاده کرد. مثلا دیروز ساعت 6 تا 8 رو استفاده کرد قبل از کلاس ها کلا. لذا این یه روبو امروز رو بذارتون زودتر تموم کنیم، این بحث رو انشالله فردا. ما یه بحث قایت داریم و بعدش دیگه بعد از بحث همین کارکردها که یکم مفصله، یکی دو جلسه وایسیم خوبه. مثلا اینجا 4-5 رو گفته تا 9-10 تا من اینجا رسوندم بحثا رو، بعد میریم تو بحثای روش و اون فصل بود یادتونه روش اومدیم کلی شلوغ بود توی اون سرفصل روش، تو اون جغرافیاشی گفتیم صلوات بر محمد و آل محمد.